سیکیه که پیش از این در سایر غذاها و نوشیدنی‌ها اندازه‌گیری شده بود. بر اساس تحقیقات دیگری که اوایل امسال انجام شده، هر شخص به طور متوسط در طول هفته 5 گرم پلاستیک می‌خوره. با توجه به اینکه میزان زیادی از این میکروپلاستیک‌ها در خوراکی‌های مختلفی که به صورت روزانه مصرف می‌کنیم وجود دارن، تأثیر این مواد بر سلامتی موضوع مهمی محسوب میشه. بازی کامپیوتری برای تشخیص دقیق اختلالات روانی. یک محقق ایرانی در استرالیا با استفاده از هوش مصنوعی بازی کامپیوتری طراحی کرده که به روانپزشکان در تشخیص و درمان اختلالات روانی کمک میکنه. در این بازی ساده از بیماران خواسته میشه تا از بین دو جعبه رنگی موجود یکی رو انتخاب کنن و بازیکنان هر بار به طور تصادفی بر مبنای انتخابی که میکنند امتیاز میگیرن. در حالی که یک بازیکن سالم از لحاظ روانی معمولاً تا زمانی که امتیاز بگیره به انتخاب مکرر یک رنگ ادامه میده، مبتلایان به اختلال دو قطبی هر بار انتخاب خودشون رو بین دو رنگ تغییر میدن. عصبشناس و محقق ارشد این پروژه در این باره میگه ایده پشت این بازی اینه که اختلالات روانی مختلف سیستم تصمیم گیری مغز رو به روش‌های مختلفی تحت تأثیر قرار میدن. به گفته این پژوهشگر ایرانی، مطالعات پیشین نشون داده که در 69% از موارد مشکل مبتلایان به اختلال دو قطبی در ابتدا اشتباه تشخیص داده میشه، اما این فناوری احتمال چنین اشتباهی رو بین 20-40% کاهش میده. تشخیص نادرست اختلالات روانی میتونه به تجویز درمانهای نادرست منتهی بشه که اثرات دائمی و مخربی رو بر زندگی بیماران بر جای میگذاره. شما شنوندگان عزیز بخش تازه ها رو از مجله علمی و پزشکی رهاورد شنیدید. ازتون دعوت میکنم با ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران با ما همراه باشید.
اپلیکیشن یا کارافزارها و کسب و کارهای اینترنتی، صنعت گردشگری، محصولات دانش بنیان و نانو فناوری، انرژی های تجدیدپذیر و ده‌ها موضوع علمی دیگر، موضوعاتی است که در مجله رهاورد به اون پرداخته میشه. شما میتونید این برنامه رو هر روز از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 11:15 از رادیو ایران بشنوید. صفحه دیگری از مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیمتون میکنیم با عنوان صفحه فناوری نانو. امروز در این صفحه یک محصول نانویی رو به شما معرفی میکنیم. با ما همراه باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطن عزیز سلام، کدخدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. در کنار تولید محصولات گوناگون فناوری نانو، یه سری از شرکت‌های دانش بنیان و نانو فناور الان دارن مجموعه متنوعی از دستگاه‌های نانویی رو تولید می‌کنن. این دستگاه‌های نانویی توانمندی کشور و فناوران کشورمون رو نشون میده که هم میتونن محصولات و کالاهای نانویی رو تولید کنن و هم دستگاه‌های نانویی که بتونه این محصولات نانویی رو بسازه. محصولات و دستگاه‌های نانویی الان در دو کتاب مجزا تدوین شده و الان به صورت رایگان در سایت indnano.ir نسخه الکترونیکی این کتاب برای علاقمندان در دسترس هستش که میتونن اون رو دانلود کنن و استفاده کنن. مثلا دستگاهی الان در کشور داره تولید میشه که برای تشخیص نانو مواد و نانو ساختارها دارن به کار گرفته میشه. یا یک سری دستگاه هستن که مثلا مواد نانو ساختار و نانویی رو تولید میکنن. مثلا سرامیک های نانو ساختار میسازن، نانو پودرها و نانو کلوئید ها و انسولوهم از طریق این دستگاه ها ساخته میشه. یه سری دستگاه هم هستن که باعث تصفیه آب و پسابهای خونگی و صنعتی میشن، از حالا خونه گرفته تا کارواش و سنگبری و صنایع مختلف به فراخور نیازشون از این دستگاه ها برای تصفیه آب و پساب استفاده میکنن. خیلی وقتا ما داشتیم محققانی که ایده های جدیدی از محصولات و دستگاه های ساخته شده فعلی گرفتن و خودشون با دانش و خلاقیتی که داشتن محصولات و دستگاه های جدیدی رو حالا میشه گفت دیولوپ کردن، توسعه دادن و به صنایع عرضه کردن و باعث تولید ثروت از دانش و فناوری نانو شدن.
رهاورد. رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری تجربی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد، بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
و اما اون دسته از عزیزانی که موفق به شنیدن برنامه رهاورد در روزهای گذشته نشدن و یا همین برنامه رو بخشهایش رو نشنیدن، خدمتشون عرض میکنم که همکاران ما در فضای مجازی این برنامه رو در سایت رادیو ایران بارگذاری کردن. نشانی سایت رو خدمت شما اعلام میکنم: www.radioiran.ir. از اینکه تا این لحظه با مجله علمی پزشکی رهاورد همراهی کردید بسیار متشکریم. قبل از خداحافظی سوالی رو خدمت شما مطرح می‌کنم. شما هم به پاسخش فکر کنید و در برنامه فردا پاسخ سوال رو بشنوید. آیا می‌دونید چرا نباید عسل و خربزه رو با هم خورد؟ در برنامه فردا پاسخ این سوال رو بشنوید. سپاسگزاریم از همراهیتون و تا فردا همه شما رو به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر جای کشور عزیزمون که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، می توانید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
جوبین گردی یادته که باشی بی چه وزه ای داشت چه میچسبی جوبین رهون بخور روش زون جوبین تا قصد خودتو برسون آرامش بخشه جوبین رهون رهون با جوبین اخماتو با میکنه جوبی خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوبین رهون
بیسکویت جوبین ریحان.
رسید به سادگی چین چین به تازگی خوش عطر و غلی خوش طعم و لذی چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا رب چین چین آزاد شد خوشمزه خوش رنگ و بامزه چین شد زندگی رمز خوشمزگی
نوش جان
ربه شیشه ی چین چین
صوفا بارکا
مریض بارکا
میساز خاطره های خوب برا ما
شادی و خوشی امروز و فردا
طعم شکلات اصیل بارکا
بارکا بارکا مهمونی شد برپا
به بربر و شرگ روستش داری بارکا
بارکا بارکا هدیه ای بی همتا
روستش داری که آمودی براش
بارکا برای تمام لحظه ها.
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
میزبان
به نام خدا. خانم ها آقایان، حضور یکایک شما سلام میکنم و نیمروز خوبی رو براتون آرزو میکنم. در این برنامه میزبان خانم میرسلیمانی صدا بردار هستن، آقای محمدی برنامه ریز و هماهنگ کننده و سرکار خانم بنایی تهیه کننده برنامه هستن. من احمد طبیعی هستم، کارشناس مجری این برنامه. افتخار داریم به اتفاق همکارانم و مهمانانی که در لحظاتی بعد حضورتون معرفی خواهم کرد، این برنامه رو به مدت حدود 40 دقیقه تقدیم حضور شما بکنیم. موضوعی که در این برنامه میزبان به اون خواهیم پرداخت بحث خودروی ملی است که آیا باید داشته باشیم و یا خیر، و وضعیت خودروی ما در کشور، به تعبیر دیگری صنعت خودرو در کشور ما در نظام صنعت خودروی جهانی در چه جایگاهی قرار داره. دو مهمان در برنامه داریم، آقای دکتر امیر حسن کاکایی که عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران هستند در بحث صنعت خودرو و همینطور کارشناس صنعت خودرو هستند، و آقای مهندس محمد رضا نجفی منش که رئیس انجمن همگن قطع سازان کشور هستند و همینطور استان تهران، و در حال حاضر هم هر دو مهمان در استودیو حضور دارند. خوش آمد میگم بهتون آقای دکتر کاکایی.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
ممنونم آقای مهندس نجفی منش، حضور شما خوش آمدید. بنده
سلام و ادب و احترام دارم جناب تبعی خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و همکارانتون که زحمت تهیه این برنامه رو میکشن.
سپاسگزارم. آقای کاکایی، این پرسشی که برای شنوندگان ما مطرح است، برای ما هم مطرح است و برای کسانی که به هر جهت در این کشور از ماشین‌های داخلی استفاده می‌کنن و دوست دارن به عنوان یک ایرانی از خودروی داخلی استفاده کنن، سوال هست که ما آیا باید خودروی ملی داشته باشیم و اگر جواب مثبت است با چه شرایطی؟ بفهمید، خواهش میکنم.
برام خدا، اولا یادآوری میکنم که انقلاب اسلامی با شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی شروع شد. این کلمه استقلال معانی رو به دنبال خودش داشت. یکی از اون مهمترین معانی اینه که ما باید استقلال رأی داشته باشیم در مسائل کلانمون، از سیاست گرفته تا اقتصاد و نهایتا صنعت که پایه این اقتصاد ماست و این تصمیم گیری ماست. یعنی وقتی ما در صنعت قدرتمند باشیم میتونیم اقتصاد قدرتمند داشته باشیم، اقتصاد قدرتمند سیاست قدرتمند رو میاره. لذا از همون هلوش 40 سال پیش یکی از مباحث بسیار مهم توجه به تولید داخل در زمینه‌های مختلف بود، از جمله به طور خاص صنعت خودرو که یک صنعت لوکوموتیو خیلی از صنایع حساب میشه، هلوش 50 صنعت رو به خودش حرکت میده، مورد توجه سیاستمداران قرار گرفت. برای منظور چند تا راه حل وجود داره. یکی از اولین راه حل‌ها اینه که باید صنعت خودرو فقط خودروسازی نیست، باید قطع سازی قوی داشته باشین که بتوانید خودروسازی قوی هم داشته باشین. در این راستا خب دو جور میشه عمل کرد. یکی این که شما با تحت لیسانس خودروسازهای بین‌المللی عمل کنی و بعد قطعاتتو بدی به داخلی ها و اونها رو تقویت کنی، که این خیلی مشکلات داشته و داره. به هر حال این کلمه استقلال باعث شده ما سالهای سال دشمن داشته باشه و در چارچوب این دشمنی ها حالا راهکارهای مختلف داشتن از جمله جنگ، ولی یکی از مهمترین راهکارشون که این 40 ساله تقریبا ادامه داره بحث تحریم هاست. در چنین شرایطی حرکت تحت لیسانس عمل کردن چالش‌های بسیار زیادی داره و لذا از همون هلوش فکر کنم دهه 70 خیلی جدی سیاستگزاران ما بحث طراحی خودروی ملی رو در دستور کار قرار دادن. چون وقتی که شما خودروی ملی دارین، حالا اولا کلمه خودروی ملی رو من توضیح بدم.
حتما من می‌خواستم بپرسم یعنی چی اصلا خودروی ملی؟
اصلا خودروی ملی معنیش نیست که حتما باید طراحیش داخل کشور شده باشد یا نباشد. مهم این است که ما خودرویی داشته باشیم که مالکیت طراحیش مال ایرانیا باشه، که حالا ما اسمشو میذاریم ملی. یعنی اگه هر شرکت داخلی کشور دارای چنین چیزی، یک جنبه ملی برای ما پیدا میکنه. حالا چه خاصیتی داره؟ وقتی شما یه مالکیت یک همچین خودروی رو طراحی رو داشته باشی، حالا اجازه داری روش اولا به هر کی دلت میخواد اون قطعات رو بدی بسازن، هر کار که دلت میخواد، ولی در حالی که خودروی خارجی باید تحت اجازه اون باشه. ما مثالش رو داشتیم، مثلا خودروی خارجی رو، ما اسم نمیبرم دیگه، خودروی خارجی رو در ایران تغییر طراحی دادیم، وقتی خواستیم بفروشیمش طرف اومده گفته شرمنده، این مال منه، شما باید اجازه منه بگیم. گفتیم باشه، پولش هم دادیم، فرانشیزش هم دادیم. موقعی که خواستیم صادرات کنیم چی گفته؟ گفته شرمنده، من به شما اجازه صادرات ندادم، این مال منه و شما فقط حق دارید در داخل کشور بفروشید. و با یه اسم، حتی سر اسم گذاری هم وقتی تحت لیسانس خارجی ها باشه اونها نظر خواهند داد. نمونهش هم باز تو طول تاریخ 40 ساله داشتیم که خودروی اسم زیبایی رو ما انتخاب کردیم، بعدن طرف خارجی گفته شرمنده، این خودرو مال منه، اسم اینو من نمیخوام روی این بذارم، این اسم من جای دیگه میخوام استفاده کنم. حتی تا حد اسم این اجازه رو به ما داد که ما کارهای بزرگی در زمینه حالا اون تولید بکنیم و بعدش طراحی، یعنی اجازه داشتیم روی طراحی ها دستکاری کنیم و بهبودیم. از جمله بعد نیست من اینجا اشاره کنم که دانشکده خودروی ما در سال 76 دقیقا استارت شد، 79 کارهای اولیش انجام شد، اصلا برای این بود. یعنی خودروی، حالا اولین خودروی ملی که در اومد، پشت‌بندش هم موتور ملی در اومد، اجازه بهمون دادن که تازه روش تحقیقات بکنیم، در حالی که موتور خارجی رو وقتی من تحقیقاتم بکنم هیچ وقت اجازه ندارم خود ایرانی منظورمه رون کاری انجام بدم. این تعریف خودروی ملی و البته موتور ملی و چیزای دیگه است. کشور ما که الان به طور خاص خیلی قشنگی نمیبینیم، مثلا من 4 سال پیش حرف میزدم خیلی ها میگفتن واسه چی، چون ما تو زمان برجام خب همه چیز داشت میومد و حرکت میکردیم خیلی هم خوب. الان ما اینو قشنگ میفهمیم. ببینیم همین الان هم اگه شما ببینید 4 تا خودرو داره تولید میشه و داریم یواش یواش مشکلات رو پشت سر میذاریم به خاطر وجود همین ملیت هاست. یعنی خودرویی داریم یا ملیش کردیم یا قطعاتش رو مجوز ملی کردنش رو کردیم و درش در داخلش حق داریم که روش دستکاری کنیم و تونستیم خودکفایی رو در واقع تو این منطقه تو این قسمت.
آقای دکتر کاکایی من سپاسگزارم از توضیح مقدماتی که دادید. برای شنوندگان ما این نکته قابل لمس هست که چرا باید خودروی ملی داشته باشیم. میخوام بریم سراغ آقای مهندس نجفی منش که رئیس انجمن همگن قطع سازان کشور هستن و همینطور استان تهران. اشاره هایی کردن آقای دکتر کاکایی بحث 40 سال رو مطرح کردن. ما قبل 40 سال باز
به دهه
40 برمیگرده که خب صنایع خودروسازی در کشور فعال شدن، البته تحت لیسانس، همینطور که آقای دکتر کاکایی هم اشاره کردن، از ماشین های سنگین گرفته تا ماشین های سبک و اینها وجود داشتن. من به یاد دارم که در همون زمان که تالبد انگلیس کارخونه ایران ناسیونال رو به ایران داد و پیکان محصولش بود، با یه وام 6 میلیون دلاری که از ایران گرفته شد کره گرفت، اونها رفتن و هیوندای رو راه اندازی کردن. الان وقتی به تاریخچه این دو صنعت نگاه میکنیم، هیوندای ماشین‌های سنگین، ماشین‌های راهسازی، جاده‌سازی، ماشین‌های معدن، حتی کشتی‌سازی داره و ماشیناش در عرصه جهانی مطرح هستن، اما ما از چه جایی در ایران ناسیونال به ایران خودرو رسیدیم و محصول کجاست؟ اشاره کردن آقای دکتر کاکایی که ما اگر بخوایم خودروی ملی داشته باشیم باید در عرصه خودروی ملی قطع سازی داشته باشیم، که الان برمیگرده به شما. شما صنعت قطع سازی رو در ایران آیا متناسب با رشد صنعتی کشور و در منطقه در خود آسیا، حالا ما از کره و از کشورهای آسیایی مثال میزنیم، در این حد و اندازه هستیم و این رشد رو داشتیم یا نه و چرا؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید سوال بسیار خوبی مطرح کردیم. من فقط یک توضیحی رم به فرمایشات که استاد بزرگوارم جناب دکتر کاکایی فهمدم اشاره کنم.
بزرگوار،
ببین ما چیزی به اسم خودروی ملی نداریم. ما خودروی داریم در کارخونه ایجاد میشه و اون برند کارخونه بهش تعلق پیدا میکنه. یعنی فرض کنید که بنز آلمان نمیگه من خودروی ملی آلمان تولید میکنم، یه خودروی بنز تولید میکنم. یا کارخونه BMW نمیگه من خودروی ملی تولید میکنم، بگه من کارخونه خودروی شرکت BMW دارم تولید میکنم. ما هم در ایران منظور من فکرم از صحبت این باشه که خودروی باید باشه، همونطور که جناب دکتر کاکایی هم به درستی اشاره کردن، که مالکیت و طراحی و اضافه کنم مدیریتش با اون باشه. شما یه مثال ساده بزنم، شما یه خونه رو موقعی که ساخته میشه میگن کی ساخت؟ میگن اون استاد معمار مثلا هم ایکس یا ایگرگ درست کرده اینو. اما اون استاد که معماری که اون خونه درست کرده چیکار کرده؟ طراحی کرده، مدیریت کرده و مواد اولیهش رو خریده و خونه رو ساخته. دیگه از اونجا برای اون نمیگن که آقا اینم آجرشو از کی خریدی، سیمانشو از کی خریدی، گچشو از کجا آوردی. این مسئولیت معمار این است که تمام وسایل رو از جاهایی که صلاح میدونه، کیفیت مناسب داره، قیمت مناسب داره، جمع آوری میکنه و میشه یک خانه. خودرو هم همینه. یعنی کارخونه ما، فرض کنید که ایران خودروی ما، سایپای ما. لذا من میخوام پیرو صحبت های دکتر بگم که یک، ما قابلیت طراحی رو داریم، اما سوال میشه خب چرا نکردیم؟ برای که نخواستیم. هر وقت ما به چیزی اراده کردیم تو این کشور تونستیم انجام بدیم.
خانم ها آقایان، شما شنونده رادیو ایران هستید، برنامه میزبان رو میشنوید. دو مهمان در برنامه داریم، آقای دکتر امیرحسن کاکایی که عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران هستن و همینطور آقای مهندس محمد رضا نجفی منش که رئیس انجمن همگن قطع سازان کشور و استان تهران در استودیو حضور دارن. موضوع برنامه بحث خودروی ملی و صنعت خودرو در کشور که در چه وضعیتی است. ازتون درخواست میکنم که به ادامه برنامه توجه داشته باشید. آقای مهندس نجفی منش، با توجه به توضیحاتی که شما بیان کردید، این هستش که چرا ما موفق نیستیم در بحث خودروسازی. این پرسش عموم مردم کشور
و پرسش درست و به جایی هم هستش. ببینید ما قبل از انقلاب بخش خصوصی بود که اومد صنعت خودرو در کشور به وجود آورد. اتفاقاتی افتاد، یکی از اتفاقاتی که بعداً برگردونده شد بود که کارخونجاتی که داشت بخش خصوصی اداره میکرد اینا رو کردن دولتی. بعدم ما مدیرای دولتی هم که به چه طریق هستش، یه وزیر میاد امروز این مدیر باشه، فردا اون عوض میشه، یکی دیگه باشه، پس فردا یکی دیگه باشه. اصلا نظم و نظام تصمیم گیری و کار بلند مدت توش بسیار سخته و این کارم که مدیران فعلی انجام دارن میدن یه کار شغل خمری است. لذا ما برای اینکه این کار رو انجام بدیم، قدم اول همونجوری که مجلس اراده کرده، مقام معظم رهبری گفته، ریاست جمهور گفته، وزیر گفته، قانون اصل 44 گفته، همه گفتن که آقا جون باید دولت دست از تصدیگری بردارد و این سند و این صنایع خصوصی بشن من جمله خود رو. بنابراین اولین کار عاجلی که بایستی که دولت محترم و مجموعه نظام انجام بده این استش که این صنعت رو برگردن به بخش خصوصی. الان هم زیر 20% سهام داره دولت و نتونستن اینا در قبال قطع سازا که حالا برمیگردیم که خوشبختانه قوی هم هستن اما پولشون به موقع دریافت نمیشه. ما قطع سازیمون مثل یه خودرو میمونه. مثال خودروی بزنیم، راننده حاضر، ماشین حاضر، مقصد مشخص، مسافر هم آمدن اما این ماشین میخواد را بره، بنزین میخواد را بره. پول ما و قطع سازی ما حکم هم بنزین، ما نمیگیم چیز اضافه بدیم.
آقای نجفی منش بس کیفیت قطع سازی هم هست که حالا اون بس کیفیت هم میذاریم با هم صحبت میکنیم.
بله.
من میخوام درخواست بکنم که اجازه بدیم تو همین بس آقای دکتر کاکایی هم دیدگاهشون رو بگن که موافق دای دکتر کاکایی با آنچه که آقای مهندس نجفی منش توضیح دادن که وضعیت ما به این صورت میتونه باشه که اگر بخوایم و بیاد تو بخش خصوصی ما میتونیم رقابت داشته باشیم و میتونیم موفق باشیم و اگر که اون 40 سال از ابتدا دست بخش خصوصی بود ما الان از کره‌ها هم جلوتر بودیم، باور دارید چنین موردی رو یا اینکه کاسی کارو در جای دیگری میدونید شما؟
ضمن اینکه اصل حرف رو کاملا میپذیرم و خیلی غیر علمی خواهد بود اگه من بگم بغیر از اینه، یعنی اصل خصوصی بودن به خصوص تو صنایع مثل خودروسازی، لوازم خانه، اینا اصلا بدیهیه هست. ولی میخوام اینم تاکید کنم ما یادمون نره به هر حال ساختارها و نهادهای کشور هم مهمن. اولا حالا اگه برگردیم به 40 سال پیش، بالاخره اگه شما تاریخ رو درست نیا کنید باید یه سری اتفاقات میافتاد، یعنی از جمله این ملی شدن ها، نمیگم درست اتفاق افتاده همشا، ولی اینم بگیریم دیگه که به هر حال همه اون مالکین مالکین درستی نبودن لزومن، برعکسش هم هست، یعنی همه اون مالکین آدمای بدی هم نبودن که اومدیم گرفتیم. این سر جای خودش، نمیخوام الان واردش بشم. ولی امروز اگه بخوایم با هم صحبت کنیم میخوام بگم خصوصی سازی فقط با واگذاری سهام رخ نمیده، باید تفکر دولت مردان ما از این وضعیت در بیاد. ما الان چینیایی رو داریم که 100% دولتی هن اما مدیرانشون کاملا رفتار خصوصی نشون میدن، ایرانیایی هم داریم که خودروسازی یا مثلا شرکته کاملا خصوصیه ولی دولت با اهرمایی که داره یه کاری میکنه نتونه طرف تکون بخوره. نمونهش ما الان 30 تا خودروسازی داریم، 2 تاشون اون اصل کاریان دیگه، 28 تاشون خصوصیه. ولی سوال من اینه که آیا ما اجازه میدیم که رفتار خصوصی از خودشون نشون بدن؟ نمونش شما نیا کنیم پارسال سر همین دلار دادن اینا چه به بیچارگی کشوندن این خودروسازا رو. بعد بحث قیمت گذاری دستوری، حالا تو بخش ایران خودرو سایپا میگیم اینا دولتی هن باید زیان بکنن، اصلا ما میگیم باید زیان کنن. ولی سوال اینه که چرا باید بر 28 خودروساز دیگه که همه خصوصی هستن باید زیان کنن؟ یا مثلا اگه قیمت برفرض ببین وقتی میگیم خصوصی یعنی فرض کنیم من الان یه کالایی رو دارم گرون میدم تو بازار، خب چه اتفاقی میفته در یه رفتار آزاد؟ اینی که شما نگاه میکنی اگه من گرون دارم میفروشم نمیخری از من، کما اینکه تو همین 28 خودروساز نگاه کنی بعضی از این خودروها الان به جای رسید که قیمت کارخونه بالاتر از بازاره، خوب باشه تموم شد تعادل میشه. ما میایم چیکار میکنیم؟ میگیم نه چرا شما قیمتو بالاتر دارید، میایم جریمهش میکنیم، جریمه که به خاک سیاه میشونه. میخوام اینو عرض کنم که ضمن اینکه ما باید حتما بعضی از بخش‌های نظام اقتصاد خصوصی باشه، از جمله خودروسازی، ولی الان مشکلمون با صرف خصوصی‌سازی حل نمیشه. یه نکته دیگر هم که بی‌انصافی ما یادمون بره، من یه مثال بزنم، همین چند وقت پیش مطالعه کردم، همین بی ام وی که آلمانیه و خیلی هم ما به عنوان اند آف تکنولوژی میشناسیم، تو خیلی از خودروهاش بالای یکی دو موردشو پیدا کردن 52% از خارج از آلمان تهیه میشه. نه به معنی اینکه باز شرکت آلمانیه، نه، تکنولوژی مثلا مال ژاپنی است، مثلا مال اسپانیایی است، مثلا مال آمریکایی است. نکته مگه بغیر از اینه؟